بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون این بود که حضرت علامه فرمودن تنها راه دستیابی به باطن این عالم طریق معرفت نفس. بعد یک سیر منطقی اینجا شروع شد. در ابتدای سیر اول فصل یک برهانی رو بیان فرمودن که حاصل اون برهان این میشد که حقیقت الحقایق خداست. بعد از اینکه این برهان رو بیان فرمودن، فرمودن که راه دستیابی به این حقیقت معرفت نفسه، و بعد یک اشکالی رو هم جواب دادن که این معرفت نفس که گفتن بعضی ها تعلیق بر محال کردن اینطور نیست. با توجه به روایاتی که نقل کردن فرمودن که تعلیق بر محال نیست و ممکنه. و بعد در مرتبه بعد فرمودن که بعضی ها گفتن طریق معرفت نفس یه طریق مخترعه، ولی اسلام روش صحه گذاشته مثل روحانیت، ولی فرمودن که اینطور نیست. رهبانیتی که مسیحی ها درست کردن یه طریق اختراعی بود که خدای تعالی تاییدش کرد. گفتن معرفت نفس هم اینطوریه، ولی در کتاب و سنت چیزی نیامده. ایشون فرمود اینطور نیست، بلکه در اواخر همین فصل 4 خواهد فرمود از قول استادانش که اسلام چیزی جز اصلا طریقه معرفت نفس نیست. رسیدیم تا سر این مطلب که صفحه 186 بود، که مطلب بود بیان و ذالک. حالا عرضم به حضور شما که حضرت علامه دو جای دیگه راجع به این مسئله معرفت نفس بحث کردن. یکی از جایی که ما قبلا مفصل بهش پرداختیم المیزان بود، سوره مائده ذیل آیه 105 یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. یه مطلب خیلی عمیقی هم در تفسیر البیان دارن که من همیشه وقتی این عبارت رسالت الولایه رو میخونم به عقل ناقصم میرسید که مثلا اینجا احساس کردم یه سقرایی گفته نشده. از وقتا شما تو استدلال کبرا رو میگید نتیجه میگیرید، یا صغرا رو میگید کبرا رو نمیگید نتیجه رو میگید. این هست توی استدلالای ما. اینجا به نظر میاد که یه مطلبی شاید مثلا بیان نشده، ولی از ادامه عبارت و مطلب مشخص بود. بعد نگاه کردم دیدم در تفسیر البیان این مطلب گفته شده. لذا اگه ما مثلا بخوایم انشاءالله بعدن این کتابو یه شرح و توضیح براش بنویسیم که از زبان خود حضرت علامه باشه، نمیدونم که ما شهر بدیم، ما حکم چسب رو داریم فقط. تو این کارهایی که میکنیم از تیکه های مختلف برمیداریم به هم دیگه میچسبونیم، ولی خود ایشون اگه بخوایم یه شرحی از بیانات خودش پیدا بکنیم، جا داره که این مطلب تفسیر البیان بین بحث جلسه قبل ما و بین این مطلبی که امشب میخوایم بخونیم قرار بگیره. حالا زمان این مطلب رو طرح میکنم، بعد شما ملازم فرمایید که این کاملا مطلب جایگاهش اینجاست. اینجا قبل از اینکه وارد تفسیر البیان بشیم، ایشون میخوان اقسام عبادت رو بیان کنه. ابتداعا اگه انسان توجه نداشته باشه میگه خب این چه ربطی به بحث معرفت نفس داشت؟ اقسام عبادت که یه عده به خاطر میل به بهشت خدا رو میپرستن، یه عده به خاطر ترس از جهنم خدا رو میپرستن، یه عده هم حبن یا شکرن خدا رو میپرستن. ربطش با این مطالبی که در اینجا بیان فرموده مشخص میشه. حالا اینجا من خلاصه‌ش رو عرض می‌کنم. در تفسیر البیان جلد سوم صفحه 340 ذیل آیه 105 سوره مائده می‌فرمایند که ما وقتی که به عالم دوروبر خودمون نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هر گروهی از موجودات یه مجموعه از حقایق مختلف در کنار همدیگه هستن. مثلا درخت‌ها، گیاهان، گل‌ها، حیوانات مختلف، حتی خود انسان، که هر کدوم از اینا رو که ما نگاه میکنیم میبینیم که اینا یک اجتماع هن. مثلا خود درخت یه اجتماعه، یه مجموعه است از ریشه و ساقه و برگ و پوست و شاخه و میوه و شکوفه و امثال و ذالک. یا مثلا حیوان هم به همین ترتیب، خود انسان هم همینطور. انسان خودش، هر انسان یه مجموعه است از حالات و عوارض مختلف، چشم و گوش و دست و پا و بینایی و سمع و بصر و، ولی وقتی نگاه میکنیم ببینیم که همه این مسائل مختلف حول یه محوری دور میگرده که اون محور روش میگیم ذات، میگیم من محورم. چشم و گوش و دست و پا و بینایی و شنوایی، اینا دور من میچرخن. به اون محور میگن ذات. ذات یعنی حقیقت وجود شی، ذات من. پس این میشود یک حقیقت. بعد وقتی دقت میکنیم میبینیم که هر کدوم از این اجتماعات، یه اجتماعی مثل من، من و عوارض من، دائما در طول زندگی در حال تغییر و تحول است. از اون لحظه که وارد دنیا میشه تا از دنیا خارج میشه، تمام حرکاتی که طی میکنه، لحظاتی که برش میگذره، آنچه که میخوره، آنچه که میشنوه، آنچه که میگوید، آنچه که تحصیل میکنه، آنچه که از او صادر میشود، امثال ذلک، همه اینها حول اون ذات میچرخ. منم که رشد میکنم، منم که حرف میزنم، منم که میبینم، منم که میفهمم. بعد میفرماید که باز وقتی خیلی مطلب عمیقا، خیلی دقت بفهمید، بعد میفرماید باز وقتی دقت میکنیم میبینیم که این مجموعه که حالات و عوارض و صفات متعددی حول یه محور به نام ذات میچرخه، هر کدوم از این مجموعه ها یه جهاز مشخصی دارن. مثلا انسان آلات و ابزار متعددی داره، یه حاجاتی داره، یه آلات و ابزاری داره، و دقیقا همون حاجاتش در خارج موجوده. سایر موجودات هم همینطوری هم. هر کدوم از اینا یه غایتی دارن که فقط به سمت اون غایت حرکت میکنن. مثلا غایت گندم شدن خوشه شدنه. هیچ وقت در طول تاریخ گندم نشده جو، و تمام لوازم اونم داره گندم. مثلا شما ببخشید یه دمپایی رو مثلا تو خاک چال کنید، هیچ وقت دمپایی ریشه نمیزنه، بعد مثلا بشه درخت دمپایی، بعد مثلا میوه دمپایی بده، چون این اصلا غایتش این نیست، پس ابزارش هم نداره. ولی شما یه سنگ رو چال کنید، این سنگ هیچ وقت ریشه نمیزنه. خب سنگ با مثلا هسته هلو چه فرقی داره؟ ولی شما هسته هلو رو وقتی چال میکنید، بعد یه مدت اون پوست سفتش که مثل سنگه میشکافه، ریشه میزنه، چون این باید بشه درخت، درختم باید ریشه تو خاک بزنه، این داره اون ابزارو. همین چیزی که قیافش شبیه سنگه، یه گردو شبیه سنگه دیگه، ولی سنگ هیچ وقت ریشه نمیزنه، ساقه نمیده، اما گردو این کارو میکنه. یه نیازهای انسان داره، مجهز به یک، حتی مثلا انسان یه جهازی داره که عین اون جهاز، ببین انسان شش داره، در خارجم اکسیژن هست، یعنی همون چیزی که بدنش نیاز داره اکسیژن، ابزارشو داره شش و ابزار تنفس، بیرون هم موادش موجوده یعنی اکسیژن. و قص الهازا، شما هر چیزی که در انسان ببینید یه نیازهایی داره، ابزار اون نیازو داره، اون موضوع خارجی هم موجوده. مثلا انسان نیاز به تغذیه داره، دستگاه گوارش داره، در خارج هم غذای متناسب با همین دستگاه گوارشش موجوده. لذا ایشون میفرمایند که علا ذالک فکل نوع من الانواع له دائره و وجودهی حدن لا یتجاوزه ذاتن. هر موجودی یه دائره وجودی داره که از اون دائره وجودی خودش خارج نمیشه. خیلی مطلب عمیقه. و هازا هو الغایه فی وجود ذالک نوع. اینا میگن غایت نوعیه. نوع گندم غایتش خوشه شدنه. درخت سیب نوعاً یه غایت دیگه داره. انسان هم یه غایتی داره. ولو لم یعق عنها عائق ولم یتوسط بینهما مانع. اگه یه مانعی بین این موجود و اون غایتش فاصله نشه، این موجود لا محاله به اون غایت میرسه. شما الان دانه گندم رو میذاری توی خاک، یه پرنده میاد اینو برمیداره میخوره، این مانع شد دیگه، این نمیشه خوشه گندم، تموم شد، مانع اومد دیگه. و بالجمله به واسطت العلم توسطت بینها و بین اصل ذات فیما عده من العلوم و الآرا به توسط ها یک سبول حیوان لنفسه ما یک سبول. خلاصه این موجود بین خودش و بین، حالا اینجا یه تفاوتی بین انسان و حیوان و گیاه هست که گیاه دیگه علم نداره، ولی انسان برای رسیدن به اون کمالاتش علم واسطه میکنه، یه سلسله علوم و آرا واسطه میکنه. بعد میفرماید که فل انسان من بد و تکونهی انما یتبدل و یتقلب. انسان از وقتی به دنیا میاد بین حب و بغض، لذائذ، خوردنی ها، نوشیدنی ها، لباس، سکنا، ازدواج، تمام اینها در حال غلط خوردنه، در حال زیر و رو شدنه از سوی به سوی دیگه. اما فی اللعب و لهو و اما فی اللعب، گاهی در لعب، لهو، جا، تعین، تصدر، ریاست، قدرت، فکأنه لا خبر عنده عن نحو التغذی و التنمی من کمالات طبیعیه. انسان مشغول کارهای دیگه میشه، ولی اون جهاز طبیعی هم کار خودشونو میکنه. اینم یه بخش از اینه. حرکت انسانه. فبل جمله داریم به اون قایت نزدیک میشیم. و بل جمله فل کل شیء من هازل اشیا کمالا خاصن. خلاصه هر موجودی یه کمالی داره که اون کمال تو دایره وجودش تعریف شده و از اون خارج نخواهد شد. هوال قایت له والغرض منه ولا قصد ولا بغیت عنده الا الوصول الی. تمام هدف این موجودم رسیدن به اون قایت. فقط انسان این وسط یه اختیاری داره که در رسیدن به اون قایت این اختیار دخیله. مثلا گندم اختیار نداره، گندم لا محاله این مسیر خودش رو طی. ول انسانو واحد و تلک الاموال له قایتون خواستن. انسان هم یه قایتی داره. و کماله و سعادته، که اون قایت کمال و سعادتشه. غیر ان نفس الانسانیه لو کانت مجردتن غیر باطله به بطلان البدن و فنائه بل باقیه بدل مد. فقط یه تفاوت بزرگ هست، این دانه گندم مال همین دنیاست، پس کمالش تو همین دنیاست. اما این انسان یه موجود مجرده، پس کمالش توی این دنیا نیست، غایت و کمالش در یک جای دیگه رقم میخوره. یعنی کالای این دنیا نیست. گندم تو همین دنیا میاد، تو همین جا به کمال میرسه، تمام میشه، به کمال سعادتش میرسه. ولی انسان چون دانه این خاک نیست، این خاک فقط یه بخشی از محل عبور انسانه، هنوز مسیرهای دیگه برای انسان هست که کمالاتش اونجا ظهور میکنه. انسان با بدن، با رفتن بدن باطل نمیشه. کما ان القرآن یعطی ذلک و ان الانسان لا یموت به موت البدن ولی یتوفاه الله الی ثم یلحق به البدن. خدا توفیش میکنه. توفی یعنی اون حقیقت رو کامل میکشه بیرون. بهش میگن توفی. توفی گرفتن کامل یک حقیقت رو بهش میگن توفی. الله یتوفى الانفس حین موتها. اون حقیقت انسان رو در هنگام مرگ کامل از این بدن جدا میکنه. فلوکان الامر على ذلك تفاوت الحال في القایه. حالا که انسان یه چنین موجودیه، قایت انسان با قایت سایر موجودات فرق میکنه. از ضرورت قاضیتون به ان القایه یجب ان تلائم المعنا. قایت باید با این معنا ملایمت هماهنگی داشته باشه. فما یشتغل به الانسان ایاما قلائل من لذائذ الحیات الدنیا. این چیزی که انسان بهش مشغوله یه مدت کوتاهی در دنیا، سمیت عطل و انها ابدالعابدین، و بعد به کلی اینو دیگه رها خواهد کرد و خواهد رفت. لا یسع اونا انو سمیه قایتن و زلالن و قوایه. اینو نمیشه بهش گفت قایت، این که مسیره، اینو رد میکنه، خواهد رفت از کنارش. ولی ذالک ایزن لم یعود اهدون من الاغلام من یوزنو ان الانسان تور ورا البدن اللذائز و الکمالات البدنیه قایتن له و قرزن لخلقتهی. هیچ عاقلی هم نگفته که انسان قایتش همین لذائز بدنیست. بل عظمو امر الکمالات المعنوی. همه عقلای عالم در هر مذهبی کمالات معنوی رو عظیم شمردن. و خضع اللذائز روحانیه من غیر ترددن فی ذالک اصلا. و القرآنو یعد و سعادت و الکمال الاخیر. قرآن هم همینو میگه. و به عبارت اخرى قرآن چی میگه؟ میگه الغرض و القایه من خلقت الانسان هی العباده. قایت و غرض انسان عبادت است. اینجا رو هم میخواد سه قسم عبادت رو بیان کنه. خیلی جالبه این مطلب. از کل مباحثی که تا اینجا عرض کردیم نتیجه میشود که هر موجودی قایتی دارد، قایت انسان عبادت است. این دوتا مطلب، دوتا جمله، دوتا گزار. حالا یکم بریم جلوتر. فرمد البته، حالا ممکنه شما بگین که آقا خیلی از جا قرآن میگه که مثلا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا جانهای شما رو میخره بهشت به شما میده. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. یه تجارتی رو بهتون نشون بدم که شما رو از عذاب نجات بده. تؤمنون بالله و رسول الله یدعو الی الجنه و المغفره. اینا چیه؟ میفرماید که اینا به خاطر اینکه نفوس قابلیت ندارن، همه نفوس قابلیت ندارن که عرض به حضور شما تبدیل بشن، برسن به اون قایت آخر. لذا یه قایت متوسطی هم برای بعضی گذاشتن. همه که نمیشن فوق دکترا که. لذا یه قایت هایی هم وسط گذاشتن، گفتن سیکل و نمیدونم دیپلم و بعد گفتن لیسانس فوق لیسانس. هر کسی بر اساس اون استعداد امکانش تا یه جایی میاد جلو. این هم همینه، در سایر موجودات هم همینه. این کیوی رو میل فرمودین که دانه‌های سیاه توش رو دیدین، اینا هر کدوم یه درخت میشه، هر کدوم از این دانه ها میشه یه درخت. تو یه دونه بسته چند تا از این دانه هاست، حالا چند تا از اینا میشه درخت؟ این خاکشی، خاکشی میگن افسه، خاک شیر میگن، خاکشی هم میگن. این یه دونه از این بارهنگا، این دونه میندازی تو خاک، این یه دونه است میشه یه دونه ستون، اون ستون چند ده هزار تا شاید خاکشی توشه. خب اونا چند تاشون دوباره به اون کمال میرسن؟ انسان هم همینه. فرمود چون انسان اینجوریه، فعدل عن الدعوت الی الغایه الحقیقیه، خدای تعالی از اون غایت حقیقی عدول کرده، الی الوعد بالجنت والوعید بالنار، بهشت و جهنم آورده تو قرآن. نظرن الا ان جمیع النفوس غیر قابلت الورود به ساحت الحقائق الا به تطمیع و ترهیب. البته اینم هست که بعضی از نفوس رو جذب میکنه با تشویق و ترهیب، بعد اینا یکم که اومدن بالا قابلیت پیدا میکنن، میگه تا حالا میگفتیم بهشت، حالا بدون یه چیزایی بالاتر از بهشت هم هست، اینا دوره اوج میگیرن. پس در قدم اول مثل یه پدر حکیمی که به فرزندش در ازای تحصیل مثلا یه جایزه میده که اون تشویق بشه ادامه بده مثلا به مسیر، یا مثلا مدرسه این کارو میکنه، یا معلم تشویق میکنه. حالا اینجا میفرماید که خب با توجه به این، فما عده القرآن غایتا للانسان هو العباده، قرآن میگه غایت انسان عبادته، و به تأمل فیما مر من لزوم الحقیقیت فی القایت تحدث یا تحدث ان هذه العبادت المعدوده غایتا یجب ان تشتمل على حقیقت غایت الخلقت الانسانیه. این عبادت حالا چیه؟ میگه اینم باید یه حقیقتی داشته باشه که اون حقیقت عبادت غایت انسانه، نه دلا و راست شدن. غایت انسان اینه که دلا و راست بشه، یا این دلا و راست شدن هم یه غایت، یه باطنی داره که اون باطنه غایت انسانه. والحقائق التي ينبئ عنها القرآن بالإيماء تارة و تلویح اخرى، گاهی جا ایما اشاره میکنه، گاهی جاها تلویح میکنه، گاهی جاها تصریح میکنه. فما یعده القرآن، قرآن چیزایی نقل میکنه مثل مشاهدت الانوار الالهیه من الجمال والجلال والتمکن فیها و دخول فی حضیرت القدس و مرافقت الصالحین و الملائکه المقربین و الارواح الطاهرین و جنات النعیم فیها نعیم مقیم کل ذلک تحت هذه العباده، همه اینا زیر پرچم این عبادت است. فدع الله مخلصین له الدین. خب حالا این باطنه چیه؟ این باطنه اینه، وقد عرفت فی ما مر معنی العباده، میگه قبلا براتون گفتیم عبادت یعنی چی، و هو ان ینسب العبد نفسه فی مقام العبودیه، عبادت اینه که عبد خودشو نسب کنه در مقام عبودیت. یعنی چی؟ فیخضع به حقیقت الخضوع التی، خضوع کنه در مقابل خدا. چجور خضوعی؟ التی تنسیه نفسه، خضوعی که خودشو از یادش ببره. برده کارش چیه؟ میگه چی میخوری؟ هرچی مولا بگه. چی میپوشی؟ هرچی مولا بگه. آقا سامنه یه سلات خدید برن اراده. خب اجازه میفرمی؟ بس شده ما یکم بیعدبیم دیگه. چی بخوره؟ هرچی مولا بگه. مگه خودش میل نداره؟ خودش هم میل داره، ولی میل خودش رو فراموش میکنه. چی بپوشه؟ هرچی مولا بگه. چی کار بکنه؟ هرچی مولا بگه. این عبد ظاهری، اینم هم همینه. میگه تو چی میخوای؟ هرچی تو بخوای. خواست من فانی در خواست توست. امام صادق علیه السلام فرمود حقیقت عبودیت اینه که ان لا یرن عبد فی ما یملک الا ملکه، عبد در آن چی خدا بهش تملیک کرده خودش رو مالک ندونه، و الا یدبر لنفسه، خودش برای خودش تدبیر نکنه. امام حسین میفرماید الهی عقلنی به تدبیر کلی ان تدبیری، تدبیر نکنه یعنی چی؟ یعنی این. بهشون گفتن آقا ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، همه مردم بر علیه شما جمع شدن، دور تا دور مرزاتونو محاصره کردن، تحریم اقتصادیتون کردن، آماده حملن. چی گفتن اینا؟ ان الناس قد جمعوا لكم فخشاهم، بترسید. گفتن قالوا حسبنا فزادهم ایمانا، نه تنها نترسیدن، ایمانشون زیاد شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینجا حضرت علامه فرموده یعنی تدبیر خودشون رو از خودشون سلب کردن به خدا دادن. حسبنا الله و نعم الوکیل. آقا همه بر علیه شما پاشین یه کاری بکنید. گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد خداوند در ادامهش فرمود چون اینو گفتن، علامه فرمود یعنی چون تدبیر خودشون رو واگذار کردن، خدای تعالی در ادامه اینجور بهشون بشارت میده. فنقلبوا بنعمت من الله و فضل. اینجا میگه نعمت. نعمت ترجمه مفرد میاد یعنی نعمت ولایت. سیاق هم اینو ثابت میکنه دیگه، چون اینا چیکار کردن؟ گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. ما کاری نیستیم، خدا همه کاری ماست. تدبیر خودشون رو رها کردن، اختیار خودشون رو رها کردن، رفتن زیر پرچم الهی. قرآن کریم میگه خدای تعالی فرمود فنقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. هیچ ذره سوء اینا رو لمس نکرد. این اصحاب اخدود که چاله های آتش درست کرده بودن، اینا رو مینداختن توی آتش. گفت بچه‌ها رو داشتن مینداختن تو چاله آتش، مادره داشت گریه میکرد. حالا نوبت بعدی هم مادره بود. خب و مادر براش سخت دیگه، بچه‌شو دارن میندازن تو آتش، چالی داره. گفت ما بچه میگفت مادر گریه نکن، اینجا بهشته. میدید لب چاله. گفت مادر گریه نکن، اینجا بهشته. بهشت رو مشاهده میکرد. آیت الله جوادی میفرمودن که مرگ اینی که شما میبینید نیست که. گفت ممکنه شما ببینید یه شهیدی در معرکه قتال تیر خورده، داره دست و پا میزنه. گفت علامه طباطبایی میفرمودن که این دست و پا زدن مثل یک کسیه که از یه هوای گرمی افتاده توی استخر آب، داره دست و پا میزنه، کیف میکنه تو اون استخر. از یه طرف هم ممکنه شما ببینید یه رباخوری ایست قلبی کرد مرد. خب میگن چقدر راحت مرد، خیال میکنن راحت مرد، یه همین که الان سرشو گذاشت رفت. ایشون میفرمودن که این راحت مردن نیست، این هنوز وارد برزخ نشده. اون وقت یه تعبیر خیلی عجیبی هست، قرآن کریم میگه والملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم. اینایی که دارن میمیرن و ظالمی انفسهم، ملائکه تو صورت و پشتشون میزنن. خدا رحمت کنه همه علمای اسلام، برای امام و اساتیدش آقای شاهبادی صلوات بفرستیم. آقای شاهبادی فرموده بود که اینا چرا میگه صورت و پشت؟ میگه از این طرف چون وقتشون تموم شده دارن میرن دیگه، ملائکه دنیا دارن شلاق میزنن که از دنیا بندازنشون بیرون، از اون طرف هم ملائکه برزخ اینا رو نمیتونن تحویل بگیرن. میگه این چه قیافه ای که تو با این قیافه اومدی؟ با روی سیاه، دست خالی. میگه اینا سیلی تو صورتشون میزنن. از این طرف ملائکه برزخ سیلی تو صورتشون میزنن، از اون طرف ملائکه دنیا یضربون ادبارهم. این فرمایش ایشونه. حالا مقصود این که مرگ که این نیستش که، این ظاهری که ما میبینیم نیستش که، این یه دالانیه که شاید یک کسی مدت‌ها بین دنیا و بین برزخ دست و پا بزنه، در حالی که تو خاک هم کردیمش. این اونه که میگن سکرات موت. مرحوم آخون مولا حسین قلی بر همه علما اسلام درود و صلوات فرموده بود که هزار تا قصه داریم اولیش جان کندنه. مرحوم آخون مولا حسین قلی، هزار تا قصه داریم اولیش جان کندنه. حالا اینجا حضرت علامه میفرماید عبودیت یعنی چی که غایت انسانه؟ یعنی عبد خودشو در مقام خضوع نصب کنه، به طوری که خودشو فراموش کنه. چی میخوای؟ چه اراده میکنی؟ کجا رو ببینی؟ چی میشنوی؟ چی میخوری؟ کجا میری؟ عمرتو کجا صرف میکنی؟ این اصلا خودش در کار نیست، این اصلا نیست، اونه. حد تنسیه نفسهو، تا جایی که خودشو فراموش کنه. فلا یبقا الا ربهو معبودن مذکورن، جز خدا اینجا چیزی باقی نمیمونه. فیشاهد و کل نمایست و مشاهد. این یه مقدمه ای که این مقدمه برای ورود به این مطلب عرض به حضور شما که رسالت الولایه گفتنش لازم بود. پس یه جمله هم اضافه کنیم به این مطلب. ایشون میفرماین که چون این برای مطلب بعدیمون باز لازمه، میفرماین که والذی ینبغی ان یقال انه سبحانه جعل غایت الخلقت العباده، خدا غایت خلقت انسان عبادت به این معنا قرار داده. و هی کما عرفت نسب العبد نفسه فی مقام المملوکیت لمولا، اینه که عبد خودش رو در مقام مملوکیت نصب کنه. همون فرمایش امام صادق علیه السلام که ان لا یرى العبد فی ما یملک الله ملکا، عبد خودشو در هیچ چیزی مالک ندونه. اعنی انه لا یملک شیئاً علی الاطلاق، همون فرمایش امامه، یعنی هیچ چیز مالک نیست علی اطلاق. هیچ چیز، نه اینکه این پول توی جیبم مال من نیست، یا مثلا این چشمم مال من نیست. چشم ابزار رؤیته، اون رؤیتم مال من نیست. و کل ما له فلمولا، یکی به من زنگ زد و گفت من اوج پیدا کردم. گفتم تو مثلا نماز شب خونده اوج پیدا کردی؟ گفتم نماز شب چه جوری خوندی؟ مثلا یه محبتی به مادرت کردی، خدا توفیق نماز شب داده. کی حال اون محبته رو داده؟ اصلا دل دست کیه؟ الان همه ما که اینجا نشستیم پناه بر خدا، یه وقتایی بوده که مثلا انقدر از دست پدر مادرمون عصبانی شدیم که اگه زورمون میرسید معاذالله یه کتکی هم حاضر بودیم بهش بزنیم. گفت یکی پدرشو بسته بود ده بزن. گفتن آقا پدرته. گفت چیه، اختیار پدرمون هم نداری؟ خب ما این احساس رو تجربه کردیم دیگه. اون لحظه که ما عصبانی بودیم و حالت تنفر داشتیم از عزیزترین کسمون که مادرمون باشه، اون حالت از کجا اومده بود؟ چرا ما اون لحظه نمیتونستیم اون حالت رو دفع کنیم؟ و الان که نسبت به مادرمون محبت داریم، این محبت عرض به حضور شما که از کجا اومده؟ حالا ما یک مثلا انجام وظیفه هم نسبت به مادر رو میکنیم، بعد حال انجام وظیفه رو خودش میده، بعد انسان انجام وظیفه میکنه، بعد میگه باری کلا بنده من به مادر لطف کردی توفیق نماز شب پیدا کن. خب اون مقدمهشو کی داد؟ نه مقدمهش مال من بود نه مؤخرش، مقدمهشو خودش داد، متوسطش هم خودش داد، صغرا و کبرا و نتیجه همش مال خودشه. واقع این عبد اینجا چی کار است؟ اینجا این عبد اینه میفرماید که لا یملک شیئاً علی الاطلاق و کل ما له فلمولا، هر چی داره مال مولاست. این دیگه حتی مثلا نمیگه من ایثار کردم. ایثار مثلا الان آقا یه کتاب به من بده، من دست به دست بدم به آقا، من میگم من ایثار کردم، یه کتاب دادم. آقا دست به دست کردم دیگه، یه پولی آمده بود، این پول دست به دست شد. فنس نسب نفسه کل حقیقته فنسب نفسه کل حقیقته ان یشاهد فنسب نفسه کل حقیقته ان یشاهد من نفسه ذلک و به ذالکه یسر. حقیقت نفسش دیگه اینو مشاهده کنه که هیچ چیزی از آن این نیست. یعنی یه گزاره است، ما میگیم شاید تو دلمون هم یه احساس خوبی داشته باشه، ولی ما مشاهده نمی کنیم اینو که هیچ چیزی از آن ما نیست. یسر و انمن شرط هل مقوم الاخلاص، شرط این حقیقت اخلاصه. کما ذکره سبحانه فی کتابه فدع الله مخلصین له الدین، فدع الله مخلصا له الدین الى غیر ذلک. حالا ملاحظه فرمایید چه چیزایی مانع اخلاصه. و عند اذن تسقط جمیع القایات الخارجه عن الاخلاص، همه قایات خارج از اخلاص میره بیرون. مثل چی؟ کل عبادت طمعا فی الجنه، اگه کسی برای بهشت عبادت کنه عبادت نکرده، اخلاص نداره که. او خوفا من النار، اینم میره بیرون. فذلک توصیت له سبحانه، اینجا خدا رو حد وسط قرار داده. حد وسط که خودش غایت نیست، حد وسط وسط قرار میگیره برای چی؟ برای نتیجه. شما بگی هر انسانی عالم، انسان مثلا هر انسانی عالم است، هر عالم محترم است، هر انسانی محترم است، اینجا حد وسط رفت اصلا کنار. حد وسط متوسط بود برای اینکه نتیجه به دست بیاد. آن چیزی که حد وسط غایت نیست که، خدا رو حد وسط قرار میده، یعنی خدا رو میپرسته تا به بهش برسه، از خدا مقصود نیست. فذلک توصیتون له سبحانه لاقتناء مشتهى النفس، خدا رو حد وسط قرار داده تا به اشتهای نفسش برسه، به بهشت و حور و قصور و یا به یه مشتهی نفس دیگه از عذاب نجات پیدا بکنه. و قد مرت عدتون من الروایات در این زمینه، اینم خیلی دقیقه. و یلحق به نوعین سابقین عبادته سبحانه حبن لعبادته، خیلی از مؤمنین متاسفانه اینجا گیر کردن. عبادت حبن لعبادم حد وسطه. من از زیارت عاشورا خوشم میاد، از نماز اول وقت خوشم میاد، از نماز شب خوشم میاد، عشق میبرزم به نماز شب. یه بزرگی میگفت، حالا من چون اینا پخش میشه اسمشو نمیگم، میگفت من به هیچی عادت نکردم، حتی به نمازم عادت نکردم. گفت اگه امام زمان بیاد بگه که دیگه نماز نخون برام سخت نیست، خیلی این حرف عجیبیه. ما برامون واقعا سخته. ما واقعا برامون سخته. حالا نه اینکه امام زمان میاد میگه نماز نخونا. واقعا حرفا رو بعد اون جنبش هم گفت، یه چیزایی میگن شما گفتید عجیب و غریب. اون زمان که چخ نمیگه نماز نخون. ولی حالا مثل میخواست بزنه که نماز که این عبادت به این عظمت. اگه حضرت بگه نماز نخون من برام سخت نیست. این جنبه این ور شما میخواین. برام سخت نیست. حالا اینجا میفرماید که فحب العباده غیر او سبحانه. حب عبادت غیر خداست. عبادت رو دوست داره. او عبادت او لعنه اهل له. از معاله الی العباده لوجوه ادا حق العبودیت. این میخواد حق عبودیت رو ادا کنه با عبادت. حالا اینجا میخواد حق مولا رو ادا کنه. مولا میگه آقا عبادت نکن. قرآن زنده داریم که آقا قرآن پاره کن بنداز دور. این خطوط که محترمه تا جایی که بدون وضو نمیشه بهش دست زد، این خطوط آمده تا اون حقیقت، به اون حقیقت انسانو برسونه. این حقیقت الان خودش مجسم شده در کالبد امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین. حالا این حقیقت داره میره زیر پا، این چسبیده به این مرکب. اینجا داره میگه آقا پاره کن قرآنو بریز دور. قرآن سر نیزه قرآن نیست که. فلقایت و اسقاط الحق الواجب. خلاصه میفرماید که اینا همه شرک توش هست. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. فحق العبادت ان یکون قایته هو الله وحده لا شریک له. قایت عبادت اینه که هدف الله وحده لا شریک له ولا غیر. و الانسان مجبول مفتور به حب الجمیل و تعظیم الجمیل. این در جان انسان نوشته شده چون انسان از زیبایی خوشش میاد و جز خدا زیبایی در این عالم نیست. فحق العبادت هو العبادت لله حقا. این میشه حقیقت عبادت. یه جمع‌بندی بکنیم بریم سراغ متن. حالا ببینیم چقدر جالبه وقتی این مطلب تر میشه. اینجا این مطلب جایگاه خودش رو پیدا میکنه. نتیجه این شد که هر موجودی غایتی داره. غایت انسان عبادته. عبادت هم یعنی که این شخص مملوک تلق خدا باشه و جز خدا چیزی در صفحات خاطرش نباشه. حالا با توجه به این میفرماید که بیان و ذالک. رفتیم تو رسالت الولایه صفحه 186. بیان و ذالک، راه معرفت نفس چیه؟ میفرماید ان العبادت تتصور علی ثلاثه اقسام. سه جور عبادت داریم. احدها العبادت و طمعا فی الجنه. عبادت به خاطر طمع بهشت. الثانی العبادت و خوفن من النار. عبادت به خاطر ترس از آتش. و الثالث العبادت و لوجه الله لا خوفن ولا طمع. که عبادت به خاطر خدا، نه به خاطر ترس یا طمع. و غیر القسم الثالث، غیر از اون قسم سوم، یعنی اون دو قسم اول و دوم، ان غایته الفوز بالراحه او التخلص من العذاب. اون دوتا هدفشون اینه که یا به راحتی عظیم برسه یا از عذاب علیم نجات پیدا کنه. فقایته حصول و مشتهی نفس. غایت اون دو قسم عباده اینه که یه اشتهای نفسی فراهم بشه. اینجا حالا من توی این دنیا از خوراکی خوشم میاد، اون زاهد یه پله از من بالاتره، اون از خوراکی آخرت خوشش میاد چون میدونه اون پای داره. البته خداوند اینو بهش میده ولی این مقامی نداره در پیشگاه خدا. فت توجه و فیه الالله سبحانه انما هو لحصول مشتهی نفس. به خدا توجه میکنه، عبادت میکنه، ولی برای اینکه این اشتهای نفسشو به دست بیاره. ففیه جعل الحق سبحانه واسطتا لحصول المشتهی. خدا رو واسطه میکنه تا اون اشتهاش حاصل بشه. و الواسطت و من حیث الواهی الواسطه غیر و مقصوده الا به طبع و الارض. واسطه واسطه است، مقصود هست ولی به طبع و بالارض، قایت نیست. فهیه بالحقیقت لیست عبادتن، لیست الا عبادتن لشهوت. عبادت کرده ولی برای یه شهوتی عبادت کرده. بقی القسم الثالث، قسم سوم میمونه. و هو العبادت و بالحقیقه و قد وقع التعبیر عنه مختلفن، به اشکال مختلف. امام صادق علیه السلام فرموده العباد و ثلاثتون قومون عبدالله عز و جل خوفن فتلک عبادت العبید. یه دست ترس عبادت میکنن، این عبادت بردگان است. و قومون عبدالله تبارک و تعالی طلبن للثواب فتلک عبادت الاجرا، این عبادت آدمی که اجیر شده میخواد یه اجرتی بگیره که خدا رو برای نعمت و بهشت عبادت کنه. و قوم عبد الله عز وجل حبا له فتلک عبادت الاحرار، یه عده حبا خدا رو میپرستن، این عبادت آزاد مردان است. و هی افضل العباده. یه جمله از قبل اضافه کنم، حالا سوال بعدیمونه این. در واقع ما فهمیدیم که غایت انسان عبادته، این راهش چیه؟ این راهش حب. تا حب نیاد کار درست نمیشه، لذا بعد یه حبی بره یه حبی بیاد. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفی و آله. ما یه چیزی داریم به قول آجام امجد مثل فضل موشه دل ماست، اون حب دنیاست. به خاطر اون حب دنیا به ما هیچی نمیدن اگه دوستمون داشته باشه. خدا را شکر من تا همین تازگی ها نسبت به خدای تعالی مظنون بودم که چرا ما مثلا هیچ تغییری در حال اون پیدا نمیشه. حال اون بد نیست ها، کیفوری، ولی خوب هم نیست حالمون. بالاخره ما تو جامعه با آدم مختلفی سرکار داریم، یه عده رو میبینیم از گذشته و آینده خبر دارن، یه عده رو میبینیم مثلا خوابهای ملکوتی میبینن، یه عده رو میبینیم مثلا خلاصه اشخاص میبینیم یه دارایی هایی دارن. حالا این تیکه دوم حرفم به اونا نمیخوره ها. بعد با خودم ما فکر میکنیم میگیم چرا ما هیچ، معلومه که یه اشکالی تو کار ما هست. تازگی اینو فهمیدم، خدا رو شکر میدارم میکنم چند روزیه که الحمدلله که به ما هیچی ندادن، برای اینکه ما فضل موش داریم، حب دنیا. یه دونه از اینا رگه به اون بدن، اون با این فضل موشمون قاطی میشه، گندیده میشه، میشه یه کرامت گندیده، با همون میریم تو جهنم. دلمونم به اون خوش میشه، فکر میکنیم تو مسیریم، با همون صاف میریم تو جهنم. آخه این فضل موش اینجاست، حب دنیاست. حب دنیا تا وقتی باشه، چه به انسان پول بدن براش مضر، علم بدن براش مضر، معروفیت بدن براش مضر، جمعیت بدن براش مضر، قدرت بدن براش مضر، خوابای خوش بدن براش مضر، اخبار از گذشته و آینده بدن براش مضر. تا این حب دنیا هست هر چی بدن مضر. خدا شکر که هیچی به ما ندادی، راحت، ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم الحمدلله. چرا؟ چون این حب دنیا هست. گاهی وقتا آدم شهودش میکنه، قشنگ میبیندش، خدا به آدم لطف میکنه، آدم میبینه اینو، بعدش هم میفهمه که دست خودش نیست. آقای قاضی گفته بود که باید مثل افلیج باشی. افلیج چجوریه؟ یکیسی که دست و پا و بدن همه فلج، فلج. شما آب شنا کردین دیگه، تو دریا افتاده تا چش کار میکنه آب، هیچ تخت پاره‌ای هم نیست، نفسش هم بند رفته، دست میزنه دستش به هیچ جا بند نیست، هرچی میزنه روی آب میره زیر آب، چون آب که آدم نگه نمیداره که. این اینجا به هیچ جا بند نیست، مضطره، افلیجه. میگه الله اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین، اون وقت خدا نجاتش میده. آقای قاضی فرموده بود بعد این حالو داشته باشی، بعد مثل افلیج باشی، هر وقت اینجوری شدی نجاتتون میده. حالا این حب دنیا اینجاست، این چون حب دنیا هست، این با حب الله جمع نمیشه. اینجا میگه تا حب نیاد انسان حرکاتش ثمره نمیده، درختش میوه نمیده. حب دنیاست. لذا حضرت میفرمود سیدی اخرج حب دنیا من قلبی. ما باید دعای قنوتمون رو تعطیل کنیم، همینو همش میگه. سیدی اخرج، این ما دعای ابو حمزه است، حب دنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفی و آله. حب دنیا که رفت دیگه خودش جمع میشه با مصطفی و آلش، چون این حب دنیا مانعه. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفی و آله. حالا اینجا میفرماید که و فی نهج البلاغه ان قوما عبد الله رغبتن فتلک عبادت و تجار، یه عده خدا را به خاطر رغبت میپرستن، این عبادت تجار است. حالا یه جمله عرض کنم، هیچ کتابی مثل نهج البلاغه انسان از دنیا منزجر نمی کنه. قرآن گفته فلا تغرنکم الحیات الدنیا. این آیه همینطوری تلالو و نورانیت داره، فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اینو امیرالمومنین شرح داده. شما بریم بگردین تو کلماتش ببین راجع به دنیا چی گفت. یکی از کلماتش اینه، میفرماید که الا حرون یدعو حاضه لمازه. لمازه یعنی این خلال دندون. آدم از لای دندونش وقتی یه جرمی رو بیرون میاره خودش دیگه رغبت میکنه بخوره. بعضیا میگن شاید اصلا خوردنش هم حرامه، چون از خبایث حساب میشه، اکل خبایث حساب میشه. بعضیا میگن حالا اینو خودش رغبت میکنه بخوره، حالا وای با حال اینکه این لمازه ما رو یکی دیگه باشه، یه کسی دیگه یه چیزی از تو دهنش بیرون بیاره بعد من اونو بخورم. حضرت دنیا میگه لمازه، لمازه یعنی خلال دندون، اونی که از لای دندون بیرون میاد. میفرماید الا حرون یدع و حاضه لمازه. یه حری پیدا نمیشه که این لمازه رو ترک کنه. دیگران این دنیا رو خوردن، لمازهش به ما رسیده. یه جای دیگه میفرماید که تقر رو و تزر رو و تمر رو. فریب میده، ضرر میزنه، میگذره. کجا زیر آسمان همچین جمله‌ای پیدا میکنه؟ تو سه تا کلمه همه حقیقت دنیا رو گفته. کی میتونه تقر رو و تزر رو و تمر رو؟ فریب میده، قره یقر رو با قین، تزر رو با زاد ضرر میزنه و تمر رو، تقر رو و تزر رو و تمر رو. بعد میفرماید فتزودو فی ایام الفنائل ایام البقا. این دنیا میگذرد، ایام دار الفناست. فتزودو فی دار الفنائل دار البقا. فما خلقتم للدنیا، شما برای دنیا خلق نشدید، شما خانتون آخرت. قرآن به آخرت میگه خانه. پس این معرفت نفس راهش حبه، باید حب الهی این آنچنان بریزه که این محبت دنیا رو بشور از دل انسان بیرون ببره. حب که آمد دیگه انسان قایتی نداره، قایت جز اون نداره. بعد فرمود که ان قومن عبدالله رهبتن، یه عده برای ترس از عذاب میپرستن. فتلک عبادت العبید. و ان قومن عبدالله شکرن فتلک عبادت الاحرار. البته شکر و حب یه نتیجه داره، حالا میرسیم جلوتر. و فل علل و المجالس و الخصال مسندن عن یونس عن الصادق جعفر ابن محمد علیهم السلام ان الناس یعبدون الله علی ثلاثه اوجه فطبقه یعبدونه رغبتن فی ثوابه فتلک عبادت الحرسا. اون که برای ثواب میرسن عبادت آدمای حریصه. فوابت طمع. و آخرون یعبدونه خوفا من النار فتلک عبادت العبید و هی رهبتن. یه عده از رهبت میپرستن، عبادت برده هاست. ولکنی اعبده حبن، بعد فرمود من حبن میپرستم. فتلک عبادت الکرام لقوله تعالی و هم من فزع یوم اذن آمنون. در ادامهش حضرت این آیه رو تلاوت کرد، اینا کسانی هستن که از فزع قیامت ایمنن. ولقوله عز و جل قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه خدا رو دوست دارید تابع من باشید تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه. مسیر مسیر حبه، با حب فقط میشه رفت جلو. فمن احب الله عز و جل احبه الله. یه بچه رو هر چقدر بزنی این درس نمیخونه، اما عشق درس خوندن که میفته تو کلش دیگه دست بردار نیست، بعد بزنیش که نخونه. اینجوریه دیگه، ما خودمون اینجوری بودیم و دیدیم، فرزند خودمون رو دیدیم، این همه دیدیم. یه کسایی رو باید بزنی درس خونه، یکی باید بزنی درس نخونه. الان یکی دو نفر دور و بر ما هستن باید کتکشون بزنیم درس نخونه. آقا درس نخون. بعضیشون هم اصلا بزرگوارن نمیتونیم بزنیمشون. هر چیزی آخه یک، البته اینا اینجا نباید گفت، ولی بعضیا هستن اینجوری که بعدش میگه آقا هر چیزی یه حدی داره، نه درس نخون. درس یعنی چی 24 ساعت درس میخونی؟ یه تأملی هم انسان باید داشته باشه، انسان که فقط نیومده درس بخونه که. ولی ما کارمون درس خوندن شبانه روز. حالا این برای اون وعده بگیم ما، چون اون داره از این وری زیاده روی میکنه. گفت یه کسی رفته بود پیش آقای بهجت، مدتی نشسته بود آقا هیچ نگفته بود، بعد اومده بود بیرون گفته بود خوش انصاف نم پس نداد. این داستانو برای اون خود آقا اون بزرگ بود، برای یه بزرگ دیگه گفته بودن، اون بزرگ گفته بود که چی، مثلا اگه میگفت مطالعاتو کم کن گوش میکرد. این مال اون آقا بود. مطالعاتو کم کن گوش میکرد. و عن المناقب، بعد حضرت فرمود فمن احب الله عز وجل احبه الله، کسی که خدا رو دوست بداره خدا رو دوست میداره. و من احبه الله کان من الامنین، کسی که خدا رو دوست بداره در پناه ایمنی خداست. و هازا مقام مکنون لا یمسه الا المطهرون، این مقام مخصوص مطهرونه. و فرمود که عن المناقب کان، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یبکی حتی یغشا علیه، پیامبر آنقدر گریه میکرد تا به حال قش میافتاد. یبکی حتی یغشا علیه. فقیل له، به حضرت عرض شد که الیس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تاخر، خداوند که در قرآن به شما وعده داده گفته غفر الله ما تقدم من ذنبك و ما تاخر، خدا گناه گذشته و آینده تو را آمرزیده. البته پیامبر گناه نداشته، گناه گذشته گناهی بود که به ذم مشرکین بود، چون جناب موسی فرمود که ولهم علی ذنبون، اینا خیال میکنن که من یه گناهی دارم. تو چشم آل فرعون اون قط گناه حساب میشد. مشرکین چون رسول خدا سرانشون و بزرگانشون رو کشته بود، اینا پیامبر رو گناهکار قلمداد میکردن. خداوند فرمود که این گناه مقصود اینه. خلاصه تقدم و تأخر نسبت به رسول خدا رفع گناه نیست، دفع و رفعه. یه موقع دفعه یه موقع رفعه. رفع اینه که من گناهکارم، آلودگی رو از من برمیدارم، میشه رفع. دفع اینه که اصلا اجازه آمدن نمیدن. استغفارایی هم که حضرت میکرده از باب دفع بوده نه رفع. استغفار میکرده نه چون گناهکار بوده، استغفار دفعی بوده، مانع سپره. حالا اینجا میفهمید به حضرت عرض کردم مگه خدا وعده نکرده برای شما؟ حضرت فرمود افلا اکونو عبدن شکورا، آیا من عبد شکور نباشم؟ حالا تا سر همین مطلب ان شاء الله جلسه بعد راجع به شکر و حب هم بحث میکنیم. پس یه جمع‌بندی بکنیم و عرضمون رو تمام بکنیم. یه توسل دو سه دقیقه‌ای هم می‌خوایم به مناسبت این شب ها داشته باشیم که حق این ایام ادا بکنیم. پس نتیجه این شد که راه معرفت نفسه. راه معرفت نفس عبادته، چون عبادت غایت انسانه. و عبادت هم یعنی عبد خودشو در مقام عبودیت نصب بکنه. و اینم ممکن نیست جز با حب، باید محبت بیاد تا این اتفاق بیفته. البته ما سابقا گفتیم محبت چجوری میاد. محبت هم هیچ چاره‌ای نداره جز دوام ذکر. دوام ذکر هم هیچ راهی نداره جز اینکه انسان به فقر خودش پی ببره. میشه همون فرمایش آقای قاضی، گفته بود باید مثل فلجا بشی، باید بفهمید افلیجی، این میشه فقر دیگه. اینجوری خدا انشالله دست انسانو میگیره. عذرخواهی میکنیم. اللهم صل علی محمد و آله.